الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، قصيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. سال گذشته در بحث معارف برای دستبندی آیات و معارف قرآن طرح‌هایی را در نظر گرفتیم و یکی از اونها را انتخاب کردیم. اون طرحی بود که اساسش در تمام مباحث خدای متعال بود و ابتدا از خداشناسی شروع می شد و بعد از بحث در کلیات صفات و افعال الهی و افعال جزئی خدا می‌پرداختیم. در این رابطه مسئله آفرینش جهان مطرح می‌شد که بخش دوم از معارف قرآن را تشکیل می‌داد و بالاخره به آفرینش انسان می‌رسیدیم که بخش سوم را تشکیل می‌داد. این بخش از جهاتی دارای اهمیت فوق‌العاده است. از یک نظر شناخت انسان راهی است برای شناخت خدا. هم شناخت حضوری انسان راهی است برای شناخت حضوری خدا، و هم شناخت حصولی راهی است برای معرفت حصولی به خدای متعال، که بخش اولش مربوط به تزکیه نفس و راه عرفان و شهود میشه و بخش دومش مربوط به تأمل در اسرار و حکمت‌هایی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده و شناختن اونها معرفت انسان را نسبت به صفات خدای متعال زیاد می‌کنه، چون اینها نشانه‌هایی از علم و قدرت و حکمت پروردگار و در میان مخلوقات هیچ موجودی مثل انسان دارای این همه اسرار و حکمت ها نیست. انسان است که در میان افرادش خلیفت الله به وجود میاد و اولین فرد انسان خلیفه الهی بوده. انسان است که عالم به جمیع اسماء است و به تعبیر عرفا مظهر جمیع اسماء و صفات الهی است. پس از نظر خداشناسی شناخت انسان نقش مهمی را میتونه داشته باشه. در قرآن کریم هم راجع به این مطلب آیاتی داریم، از جمله می‌فرماید و فی الارض آیات للموقنین، به دنبالش می‌فرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین نشانه های زیادی است برای مردمی که اهل یقین هستند. بعد اضافه می فرماید و فی انفسکم، و بعد ادامه میده افلا تبصرون، نمی بینید در وجود خودتون چه نشانه هایی برای خدای متعال هست؟ پس تأمل در وجود انسان، در وجود نفس، خودشناسی راهی است برای شناخت خدا. همینطور در آیه دیگری می فهمد سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، که آیات انفسی را به خصوص روش تکیه می فهمد. در یه آیه ای در آیه 105 سوره مائده هست می فهمد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیه بحث مفصلی درباره معرفت نفس دارند و از سیاق آیه خواستن استفاده بفرمایند که تأمل در نفس راهی است برای هدایت، چون در صدر آیه تأکید می‌فرماید که مواظب خودتون باشید، مراقب نفس باشید، در خودتون تأمل کنید، و بعد می‌فرماید که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مفادش این است که به حسب بیانی که ایشون فرمودند که وقتی شما در نفس خودتون تأمل میکنید به هدایت میرسید و دیگه ضلالت دیگران به شما ضرری نمیزنه. ارتباط این دو جمله رو ایشون اینجور تبیین فرمودن که معرفت نفس راهیست برای هدایت و در اون صورت دیگه ضلالت دیگران ضرری به انسان نمیزنه. دست کم ما میتونیم این بیان را به عنوان یک وجه در نظر بگیریم که معرفت نفس موجب هدایت انسان میشه. باز در آیات دیگری داریم در مقابل معرفت نفس که راهی است برای معرفت خدا، نسیان نفس و غفلت از شؤون نفس ملازمه با نسیان خدا شمرده شده. نسی الله فانساهم انفسهم. از اینجا هم میشه استشعار کرد که توجه به نفس با توجه به خدا یک نوع قرابت یا ملازمت داره. و عکسش هم نسیان خدا با نسیان نفس با هم ارتباط داره. در روایات هم که الا ماشاءالله درباره معرفت نفس روایات زیادی از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین وارد شده که در کتب روایتی مضبوطه و به خصوص در کلمات قصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در کتاب غرر و حکمی مرحوم عامدی جمع آوری شد. نمونه هایش هم را مرحوم علامه طباطبایی در ذیل همون آیه در بحث روایی آوردن. هر حال یکی از جهات اهمیت شناخت انسان این است که به شناخت خدا کمک میکنه، یا حتی بعضی ادعا کردن که راه شناخت خدا خودشناسی است. من عرف نفسه عرف ربه، یا فقط عرف ربه. این یکی از جهات اهمیت بحث شناخت انسان. یکی دیگه از جهات اهمیت این بحث این است که سایر مسائل اصولی و اعتقادی ما به نحوی ارتباط داره با شناخت انسان. مثلا مسئله نبوت، اعتقاد به این که در میان انسانها کسانی هستند که به مقام نبوت و رسالت میرسند، این یک نوعی شناخت انسان است. میدونید که وقتی پیغمبران مبعوث می شدند سلام الله علیهم، یکی از شبهه هایی که مردم القاء می کردند و استبعاد می کردند رسالت اونها را این بود که اگر خدا می خواست واسطهی قرار بده و نمایندهی بفرسته، خوب بود از ملائکه می فرستند. چگونه ممکن است بشری با خدا سخن بگه و خدا او را واسطه بین خودش و سایر بندگانش قرار بده؟ در مقابل پیغمبر اسلام هم صلی الله علیه و آله گفتند که انما انت بشر مثلنا، لو شاء الله لانزل ملائکتا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. ما این چیزا نشنیدیم که انسانی پیغمبر بشه و خدا با او سخن بگه. و یکی از وجوه استبعاد همین بود که انسان لیاقت این که وحی به او بشه نداره. یعنی اونها انسان رو طوری میشناختن که چنین لیاقتی درش سراغ نداشتن. پس اگر انسان به طور کامل شناخته بشه، یکی از وجوه معرفت انسان همینه که چنین لیاقتی در وجود انسان هست، البته در نوع. به طور کلی انسان میتواند به چنین مقامی برسد، حالا کی برسه، یک فرد یا ده تا یا هزار تا یا کمتر یا بیشتر، و مسئله دیگری. در مقابل اونهایی که میگفتن اصلا انسان نمیتونه واسطه بین خدا و خلق بشه. همینطور مسئله معاد ارتباط مستقیم با شناخت انسان ده. یعنی اگر انسان دارای روحی شناخته بشه که این روح مستقل از بدن میتونه باقی بماند، در اون صورت معاد قابل قبول خواهد بود. ولی اگر انسان دارای چنین روحی نباشه و ما چنین بعدی از ابعاد وجود انسان را نشناسیم، مسئله معاد اصلا فرض معقولی نخواهد داشت. با اینکه انسان اگر همین بدن باشه و از بین بره و متلاشی بشه، فرض این که بار دیگه همین انسان زنده بشه فرض نامعقولی است. برای اینکه انسانی که بعد زنده میشه موجود دیگری خواهد بود، ربطی به اون موجود اولی نداره، اون موجود از بین رفت به کلی، چیزی ازش باقی نمونده. تنها فرض صحیح معاد مبتنی بر این است که انسان وقتی میمیره روحش باقی بماند تا مجدداً این روح برگردد به بدن و زنده بشه، اون وقت بشه زنده شدن همون انسان. پس مسئله معاد هم مبتنی است بر شناخت حقیقت انسان که همون روحش باشه، به این عنوان که موجودی است قابل بقا بعد از متلاشی شدن بدن. و همینطور مسائل اخلاقی ارتباط بسیار نزدیکی با شناخت انسان داره. تا حقیقت انسان شناخته نشه، کمالاتی که ممکن است در سایه اخلاق فاضله بهش نائل بشه معلوم نمیشه، و حتی معیار صحیحی برای اخلاق فاضله و تشخیص اونها از اخلاق رذیله به دست نمیاد. چون این مسائل مسائلی است معنوی و با بعد روحی و معنوی انسان ارتباط داره. و بالاخره برنامه‌هایی که برای ساختن انسان از طرف خدای متعال به وسیله پیغمبران سلام الله علیهم اجمعین نازل شده، همه اینها مبتنی است بر اینکه انسان دارای یک لیاقت‌هایی است، دارای یک استعداداتی است که به وسیله این دستورات به فعلیت می‌رسد. و از جهات مختلفی با شناخت انسان ارتباط پیدا میکنه که انشاءالله در جای خودش روشن خواهد شد. و بالاخره احکام اجتماعی اسلام که شعبه های مختلفی داره، بعضیش مربوط به حقوق است، بعضیش مربوط به اقتصاد، بعضیش مربوط به سیاست و سایر احکام اجتماعی اسلام، همه اینها مربوط هست به شناخت انسان. یعنی تا درست انسان شناخته نشه، نیازهای او، روابط او مشخص نمیشه و احکام که میبایست برای چنین موجودی وضع بشه تا در سایه عمل دونها به کمال و سعادت خودش برسه شناخته نمیشه. درست است که در سایه وحی ما میتونیم تعبدن اون چرا خدای متعال نازل فرموده بپذیریم و باید هم بپذیریم، ولی تبیین اینها متوقف است بر اینکه ابعاد وجودی انسان باز از دیدگاه وحی روشن میشه. پس در واقع میتونیم بگیم که تمام معارف قرآنی به نحوی ارتباط داره با انسان شناسی. تنها چیزی که میشه گفت ارتباط مستقیم با این بحث نداره، بحث جهان شناسی است، ولی سایر قسمت ها ارتباط نزدیک داره با این بحث. حتی خداشناسی از کردم که برای که معرفت انسان به خدا زیاد بشه به وسیله شناخت انسان میسر میشه. همین مختصر کافیست برای اینکه ما به اهمیت این بخش از معارف قرآنی پی ببریم و نقشی را که در سایر معارف ایفا میکنه بهش توجه داشته باشه. خب در باب شناخت انسان در آیات کریمه قرآن مطالب بسیار زیادی وجود داره. که اینها از جنبه های مختلف ممکنه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. شاید طبیعی ترین مباحثی که درباره شناخت انسان مطرح میشه، صرف نظر از این که مخلوق خداست و به امر او و به اراده او به وجود آمده، بحث باشه درباره آغاز پیدایش انسان، که خدا انسان را چگونه آفریده. در این زمینه آیات کریمه قرآن بیانات مختلفی داره. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، بد نیست که درباره خود کلمه انسان در قرآن و مرادفاتش اشاره ای بکنیم. الفاظی که در قرآن کریم در مورد انسان به کار رفته چند لفظ
البته من احصا نکردم دقیقا، ولی الفاظی که یادم هست در مورد انسان به کار رفته، یکی همین کلمه انسان است، یکی کلمه بشر، یکی کلمه ناس، یکی اوناس، یکی بنی آدم، یکی هم انس. درباره معانی این کلمات سخنانی گفته شده که مثلا کلمه انسان از چه ماده‌ای گرفته شده و به چه مناسبت بر انسان اطلاق میشه. بعضی گفتن از ماده انس است، بعضی گفتن از ماده نسیان است، ولی علی ظاهر دانستن این مطلب و اثبات کردن اینکه انسان از چی مشتق است تأثیری برای فهم معنای انسان به عنوان یک اسم عام برای این نوع از موجودات تأثیری نداره. حد اکثر میتونه بگه که وضع کننده کلمه انسان چه نکته‌ای را در نظر گرفته، ابتداعا در ذهنش بوده که این کلمه را برای این نوع وضع کرده. به هر حال ما میدونیم که کلمه انسان یک اسم عام نیست یا اسم جنس هست به اصطلاح ادبیات که بر یکی یک افراد انسان اطلاق میشه و مثل سایر اسمایی که برای انواع وضع شده الان طوریست که ریشه لغوی ملحوظ نیست. مثلا ما وقتی میگیم شجر که برای یک نوع از موجودات یا یک جنسی از موجودات استعمال میشه، نمیریم ببینیم ریشه شجره از چی هست، آیا از مشاجره هست مثلا یا از چیز دیگری است. شجر یعنی درخت. در زبان فارسی وقتی میگیم درخت، نمیریم ببینیم که مشابهات این کلمه چی، از چه ریشه گرفته شده. معنای درخت روشنه. یا حجر مثلا، به چه مناسبت برای سنگ کلمه حجر وضع شد؟ حالا فرض کنید ما از لحاظ تحقیق لغوی هم توانستیم یه شواهدی پیدا کنیم که از ابتدا واضع لغت عرب به چه مناسبت، چه معنایی در ذهنش بوده که کلمه حجر را به اون مناسبت وضع کرده. ولی کشف چنین مطلبی کمکی به فهم معنای حجر نمی‌کند. حجر یعنی سنگ. کما اینکه کلمه سنگ در فارسی همینطور. اینه که در این جور مطالب پیدا کردن ریشه لغوی برای فهم معنا هیچ کمکی نمی‌کند. اگر این بحث ها ارزشی داشته باشه، در لغت شناسی و اینها میتونه ارزشی داشته باشه، ولی از نظر بحث تفسیری هیچ فایده ای نداره. بله، یک اختلافاتی در وضع در جهت استعمال این کلمات هست که آیا همه این کلمات مرادف هم است یا نه با هم فرق داره. مثلا کلمه انسان با بشر، آیا این دوتا مرادفن یا اینکه فرقی داره؟ اگر فرقی داره از جهات دستور زبانی است یا از لحاظ معناست؟ بعضی گفتن که انسان با بشر از لحاظ اصل معنا فرق داره. بشر بیشتر به جنبه ظاهری انسان اطلاق میشه. چون با ماده بشره بیشتر مناسبت داره که بشره یعنی ظاهر بدن. گفتن بشر به لحاظ جنبه ظاهری اطلاق میشه، ولی انسان معنی یک معنای ارزشمندتری داره و به لحاظ جنبه معنوی و روحانی انسان مثلا اطلاق میشه. و شاید مثلا بعضی تعبیراتی که امروز در فرهنگ ما هم رایج شده از همین جا اخذ شده باشه، انسانیت مثلا. این کلمه به ما الهام میکنه که انسانی موجود شریفی است که انسانیت یک اقتضایی داره، یک جهت معنوی و به بار ارزشی داره، ولی بشریت مثلا همچو معنایی رو در بر نداره. به فرض اینکه در اطلاقات ما و یا حتی اطلاقات عرب هم فعلا چنین نکته‌ای لحاظ بشه، در استعمالات قرآنی شاهدی بر این مطلب نمیشه پیدا کرد، در حدی که ما توانستیم استقصا کنیم و آیات رو بررسی کنیم. در مورد انسان آیاتی داریم که دلالت بر مدح میکنه، در آیاتی هم داریم دلالت بر ذم میکنه. ان الانسان لظلوم كفار، خلق الانسان هلوعا، و آیاتی نظیر اینها که لحن مذمت و نکوهش انسان داره. اگر لغت انسان مرادف با فضیلت و کمال بود، جاش این بود که اینجاها بگن ان البشر خلق هلوعا، ان البشر لظلوم کفار، که با جهات ظاهری مثلا بیشتر مناسبت داشت یا بار ارزشی منفی داشت یا با بار ارزشی منفی مناسب بود. ولی میبینیم نه، در قرآن وقتی انسان اطلاق میشه همه جا طوری نیست که همراهش یک ارزش مثبتی باشه، گاهی هم ارزش منفی ده. در مواردی میفرماید انسان را از تین مثلا خلق کردیم، یه جا میفرماید بشر را خلق. تفاوتی در مورد استعمال نیست. حالا چرا گاهی بشر استعمال شده گاهی انسان، اون یه نکته دیگری است که شاید ما از عهده تبیینش بر نیاییم. کلماتی که کم و بیش مرادف هستن، فصاحت و بلاغت اقتضا میکنه که در گاهی این لفظ استعمال میشه گاهی اون لفظ. چه ظرافتی در کلام هست که اقتضا میکنه این لفظ به جای اون یکی به کار برده بشه، شاید قابل فرموله کردن نباشه. یک ذوق خاصی است که گاهی کسانی که ذوق لطیفی دارن درک میکنن، گاهی هم قابل تبیین نیست. ولی چون ما معتقدیم که قرآن به بهترین وجه فصاحت و بلاغت نازل شده، کشف میکنیم از این که در اینجا مناسب بوده که این لفظ رو به کار ببره، در یه جای لفظ دیگری. ولی اگر خود ما بخوایم انتخاب کنیم آیا اینجا بشر را انتخاب میکنیم یا انسان را، شاید برای ما مساوی باشه، چون احاطه بر دقایق فصاحت و بلاغت نداره. تنها فرقی که در مورد استعمال بین انسان و بشر هست اینه که انسان بر جمع اطلاق نمیشه، اسم جنس فردی است. ولی بشر هم به طور اسم جنس فردی اطلاق میشه، هم به طور اسم جنس جمعی، هم بر فرد اطلاق میشه هم بر جمع. انما انا بشر مثلكم، در مورد یک فرد استعمال شد. یا اینی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، در مورد حضرت آدم هست. ولی گاهی هم در مورد جمع استعمال میشه، مثل اون آیه شریفه که میفرماید فاذا انتم بشر تنتشرون، بشر اینجا به مجموع انسان ها اطلاق شد. حکم اسم جمع را داره در اینجا، ولی انسان همیشه بر فرد اطلاق میشه و جمع بسته میشه، عناصری میشه جمع میشه. گویا اینکه یادم نیست در قرآن عناصری داشته باشیم یا نه، شاید یه مورد داشته باشیم، بله الان دقیقا یادم نیست، اگرم استعمال شده خیلی کم در قرآن استعمال شده، ولی انسان همیشه به عنوان یک اسم جنسی جمع شده که بر فرد فرد اطلاق میشه. این فرق بین انسان و بشر هست که بازگشتش به دستور
زبان هست، بازگشتش به دستور زبان، یعنی صرفا جنبه قراردادی داره و لا در ریشه کلمه بحث معنوی درباره انسان و بشر بخوایم بکنیم که این دو تا از نظر معنا فرقش روشن و شاهدی از آیات بخوایم پیدا کنیم، ما که نتونیم پیدا کنیم. و اما ناس و اوناس، این اسم جمع هست این دو تا، و همچنین انس. البته تفاوت هایی باز در مورد استعمال هست، ناس به کل انسان ها هم اطلاق میشه، ولی اوناس معمولا به دسته ای از انسان ها گفته میشه. در داستان حضرت لوط و قومش هست که قومش به ایشون عرض کردن انکم اوناس، و انهم درباره اونها، درباره حضرت لوط و مؤمنین به ایشون، انهم اوناس یتفکرون. در یه همچین جایی نمیگن انهم ناس و یتفکرون، اوناس یعنی گروهی هست، ولی ناس به همه انسان ها مجبوعن، کل انسان ها را که یک جا در نظر بگیریم میشه گفت ناس. یه همچه فرقی باز بین ناس و اناس هست که باز هم بازگشتش به جهات ادبی و دستور زبانی است، یعنی قراردادی است. این هم عرض کردم که مثل جن بر مجموع انسان ها اطلاق میشه. قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، و از این جهت مثل بشر میمونه که بر همه انسان ها اطلاق میشه، حکم اسم جمع را میتونه داشته باشه. انسان هم این های بحث های لفظی هست که فقط خواستم اشارهی بکنم به الفاظی که در مورد انسان در قرآن به کار رفته و توجه به این که هیچ کدوم از این الفاظ بار ارزشی نداره، برخلاف اون چه بعضی تصور کرده. یکی از الفاظ هم بنی آدم است که اونم روشنه، به لحاظ اینکه از نظر قرآن همه انسان ها منتهی میشه نسلشون برز آدم، از این جهت همه انسان ها به نام بنی آدم نامیده شده. بعضی از کسانی که با ادبیات عربی آشنا نیستند خیال میکنند که آدم هم اسم جنسی، مثل ما در زمان فارسی خودمون آدم رو مثل انسان تقریبا مرادف به کار میبریم، خیال کردن در زبان عربی هم همینطوره. اینم کسی که اندک آشنایی به زبان عربی و به موارد استعمال قرآنی داشته باشه متوجه میشه که این اشتباه واضحی است. آدم اسم شخص است و به انسان‌ها هیچ جا آدم اطلاق نشده، به سایر انسان‌ها، بر اونها بنی آدم است. اما آدم هر جا اطلاق شده مثل موسی، عیسی یا سایر اسماء خاص به عنوان اسم یک فرد به کار رفته. خب درباره آفرینش انسان آیات قرآنی عرض کردن که از جهاتی اختلافاتی دارند، اختلاف نه به معنای تناقض، منظورم اینه که هر دست از آیات ناظر به یک جهتی هستند که در آیات دیگه اون جهت ملحوظ نبود. بحث هایی که قرآن کریم، بحث آمیگم باز تعبیر رسائی نیست، مطالبی که قرآن کریم درباره آفرینش انسان داره، بعضی درباره آفرینش اولین انسان است. طبعا وقتی اولین انسان مبدأش پیدا شد، مبدأ وجود کل انسان ها از نظر تاریخی روشن میشه. یعنی انسان های فعلی هم وقتی بگیم آغاز پیدایششون چی بوده، ممکنه گفته بشه که این انسان از پدرش متولد شده، پدرش از جدش متولد شده و همینطور میره بالا. بالاخره با یک جایی میرسه که اون مبدأ پیدایش انسان هاست، اون هم به وجهی مبدأ آفرینش این انسان ها هم هست. یعنی وقتی بگیم حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از گل آفریده شده، مثلا صحیح است بگیم این انسان ها هم از گل آفریده شده، به همون لحاظ که حضرت آدم از گل آفریده شده. چون میگیم این انسان از چی آفریده شده، میگیم از نطفه پدرش. پدرش از چی آفریده شده، اونم از نطفه جدش. تا میرسه به حضرت آدم، حضرت آدم از چی آفریده شده؟ از خاک. پس انسان به طور کلی از خاک آفریده شده. این یک اعتبار است، یک جهتی است که میشه رعایت بشه و به این لحاظ گفته بشه که همه انسان ها از خاک آفریده شده. البته این نفی نمی کنه یک جهت دیگری را که باز در مورد هر انسانی جداگانه لحاظ بشه، و اون اینه که بگیم هر انسانی از چی آفریده شده؟ از نطفه. اون نطفه از چی آفریده شده؟ از مواد غذایی. اون مواد غذایی از چی تهیه شده؟ از گوشت حیوانات و از میوه درختان و از مواد معدنی مثلا. اونها برمیگرده به هر حال به زمین. پس هر انسانی صرف نظر از این که انسان اولی از خاک خلق شده بوده، میشه گفت هر انسانی به یک نظر دیگه جداگانه مبدأ آفرینشش خاک. این هم یک نظر است. حالا ما الان نمیخوام بگم که کدوم آیات در چه لحنی داره و ناظر به چه جهتی است، فقط خوبه به این توجه داشته باشیم که چنین دیدگاهی صحیح است. میشه گفت انسان از خاک آفریده شده به لحاظ این که جد اعلای همه انسان ها از خاک آفریده شده، و میشه گفت هر انسانی از خاک آفریده شده به لحاظ این که نطفه از مواد غذایی تهیه شده که همه از محصولات ارض، محصولات زمین. یه جهت دیگه اینه که بعض آیات فقط ناظر به شخص حضرت آدم، ولی بعض آیات ممکنه کلیت داشته باشه، درباره همه انسان‌ها و بنی آدم هم صادق باشه. مثلا اگر یه آیه می‌فرماید که ما خطاب کردیم به ملائکه که یک موجودی خلق می‌کنیم، وقتی در او روح دمیدیم برای او سجده کنیم. یک داستانی به صورت قضیه ماضیه قرآن نقل می‌کنه، در یک زمانی چنین چیزی واقع شد. و اذ قلنا للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، یا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، و انی خالق بشرا من طین، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. درباره یک شخص داره سخن میگه. بعدم در اضافه میفرماید که بعد همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس. و دنباله داستان کاملا روشن است که مربوط به شخص خاصی است. ابلیس میگه که لأختنکن ذریته، درباره یک شخص است. همه انسان ها که یک جا وقتی حساب بشن که دیگه معنای ذریه نمیده. در این جا وقتی قرآن درباره آفرینش انسان یا بشر سخن میگه، پیداست که مربوط مصداق خاصی از این انسان و بشر است. اسم عام نیست که اطلاق شده، یعنی مورد استعمالش یک فرد است. این مجازم نیست، چون اسم عام وقتی اطلاق میشه بر فرد و مصداق و خصوصیت اون مصداق در این اطلاق لحاظ نمیشه، حقیقت وقتی ما میگیم زیدان انسانون، این انسان که هم میشه بر زید، خصوصیت زیدیت رو درش لحاظ نمی کنیم در این حمل انسان درش. اینه که اطلاق انسان بر زید اطلاق حقیقی است. بله، اگر یک اسم عام می را ما به کار ببریم در خصوص یک مصداق با توجه به اون خصوصیت، یعنی به جای اینکه بگیم اسم زید را ما ببریم، عیناً انسان را به عنوان یک اسم شخص استعمال کنیم، این میشه مجاز. اما اطلاق اسم عام بر یک فرد این مجاز نیست. وقتی خدا میفرماد اینی خالقون بشرن و در و مقصود از این بشر شخص حضرت آدم باشه، این مجاز نیست. یا اینی جاینون فی الارض خلیفتن، درست خلیفه اسم عام است، اما اینکه در مورد یک فرد خاصی استعمال بشه بدون اینکه خصوصیت اون مصداق در این اطلاق لحاظ شده باشه، این استعمال حقیقی است و هیچ اشکالی نداره. در هیچ زبانی، اختصاص به عربی هم نداره، در فارسی هم. پس بسیاری از آیات که در مورد خلقت انسانه، موردش شخص حضرت آدمه و ویژگی هایی که در اون آیات هست مال حضرت آدمه، و اگر دلیلی بر تعمیم نداشته باشیم در باره سایر انسان ها جاری نخواهد بود. مثلا همین آیه که می فرماید امی جاعلون فی الارض خلیفه، اگه دلیلی نداشته باشیم که غیر از حضرت آدم در میان انسان‌ها خلیفه دیگری هم هست، این آیه بیش از این اثبات می‌کنه که شخص حضرت آدم خلیفه بود. اما چون حضرت آدم خلیفه بود، پس همه انسان‌ها خلیفه خدا هستند، از این آیه به دست نمیاد، مگر اینکه در زیر آیه یا با دلیل خارجی اثبات کنیم که این خلافت منحصر به حضرت آدم نبود، یا کسان دیگری هم خلیفة الله بودن، و یا همه انسان ها علی الفرد. اگه دلیلی بشه، صرف این اطلاق دلیل این نمیشه که همه انسان خلیفة الله هست. این انی جاعل فی الارض خلیفة مثل انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. اگه خدا فقط حضرت آدم رو خلق کرده بود و بنا نبود که اصلا انسان دیگری به وجود بیاد، این کلام صحیح بود یا نه؟ اینی خالق و بشر من صلصال همه مسنون، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بعدم خدا حضرت آدم رو فقط خلق کرد، این کلام صادق بود یا نبود؟ وقتی هم میفرماید اینی جاعلون فی الارض خلیفه، تا اونجا که میفرماید که ما به ملائکه دستور دادیم که برای خلیفه ما سجده کنند، اگر فقط خدا حضرت آدم رو خلق کرد، این تعبیر صحیح بود یا نبود؟ پس از اینجور تعبیرات ما نمیتونیم تعمیم بفهمیم مگر از دلیل خارجی بوده. خود این تعبیر دلالتی بر تعمیم نداره، با اینکه کلمه اسم عام است، بشر است یا خلیفه است، ولی این قابل تعمیم نیست به خودی خود، مگر دلیل داره. مثل این که شما در زبان فارسی مثلا بگید که امروز مردی مثلا در خیابان فلان کاری را انجام داد، یا معلمی به شاگردی دست داد. معلم اسم عام است، شاگردم اسم عام است، مردم اسم عام است، اما این دلالت نمی کنه برای این که همه معلم ها به همه شاگرد ها امروز دست دارن. اطلاق شده برای یه فرد خاصی، موردش خاصه. این هم همینطوره، اینی خالقون بشرن، این معناش نیست که هر چه قابل اطلاق کلمه بشر باشد در این آیه منظوره. خود این تعبیر هم شما مطلبی رو نمی‌رسه. کافی است که یک فردی به وجود بیاد که اسم بشر بهش اطلاق بشه و همه این مطالب هم مخصوص رو بگوشه. پس تعمیم در یه همچه مواردی حتما باید با دلیل خارجی باشه. به اطلاق و عموم اینها نمیشه تمسک کرد و اثبات کرد که مطالبی که در این آیات بیان میشه تعمیم داره، مربوط به همه انسان هاست. چنین چیزی نیست. بله، اگر دلیل خارجی داشتیم میشه این حکم را به همه سرایت داد طبق اون دلیل. البته معناش هم نفی نیست. این که میگیم این آیه در مورد حضرت آدم هست، معناش نیست که کسی دیگری نیست. تا اگه یه دلیلی داشته باشیم اون دلیل مثلا معارض بشه با این دلیل، اونجور هم نیست. اهمال داره نسبت به ما ادا، نه اثبات میکنه چیزی را، نه حضرت آدم خلیفه خدا بود اما کسی دیگری نبود، نه نمیکنه. بود کسی دیگری، اونم نمیکنه. این جمله چیزی را استفاده نمیکنه. برای اثبات اینکه کسان دیگری خلیفت الله بودند یا نبودند دلیل خارجی میخواد، هم اثباتش هم نه، و اثباتش هم به گونه‌ای نیست که معارض بشه با این دلیل، چنان که نفیش هم اگه دلیلی داشته باشیم معارض با این آیه حساب نمیشه، برای اینکه این لا اقتضا است. لا اقتضا هیچ وقت با اقتضای مثبت و با اقتضای منفی معارضه نداره. این نکته ای است که باید توجه داشته باشیم در مقام بررسی آیات، ببینیم که آیات میخواد یک حکمی را برای فرد خاصی اثبات کنه یا این حکم عمومیت داره. آیا عمومیت از خود آیه استفاده میشه یا از دلیل خارجی، یا حتی از یک ذیل آیه فرض کنید، به هر حال اون هم نسبت به این جمله خارج حساب میشه. این یه مطلب. مطلب دیگه این است که وقتی قرآن مبدع پیدایش انسان را ذکر می‌فرماید در ابتدا اختلافی به نظر می‌رسد. یه جا قرآن می‌فرماید انسان را از تراب خلق کرد، یه جا می‌فرماید از طین خلق کرد، یه جا می‌فرماید من سلسال مرحمه این مسنون، یا من سلسال کالفخار، یه جا می‌فرماید از آب خلق کرد، وَالَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، یا خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یا خَلَقَكُمْ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ آیشیر این ما این دافید سلی خلق الانسان خلق ما این دائم خلق ما این دائم از آب جهنده ای آفرین یا از نطفه آفرین. این تعبیرات مختلف درباره تعیین مبدأ پیدایش انسان، مبدأ مادی در قرآن کریم وجود داره. ابتداعا ممکنه برای کسانی که آشنا با سبک بیانات قرآنی نیستند یک نوع اختلاف بین این آیات به نظرشون برسه، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم که نه، اینها اختلافی ندارند. مسئله نطفه و ما اضافه و ما که به طور مطلق ذکر شده که اینها قابل جمع هستند و همه اینها ما هستند. نطفه از یک جهت بهش اطلاق شده، منی از یک جهت بهش اطلاق شده، ما اضافه از یک جهت بهش اطلاق شده و همه اینها به هر حال میشه ما بهش اطلاق کرد. و از این جاها هم باز به دست میاد که ما در اصطلاح قرآنی منحصر به همین ماده مخصوصی که از اکسیژن و هیدروژن تأکید میشه فقط نیست. ما اونقدر اصطلاحش وسیع است که شامل نطفه هم میشه. خیلی روشن ما اندافق چیزی غیر از نطفه نیست و ما در اصطلاح رایج خودمون ما بهش اطلاق نمی کنیم مگر اینکه قیدی براش بیاریم، ولی به هر حال قابل اطلاق ما هست باشه. تقریبا میشه گفت ما در اینجا به معنای مایه هست. حالا آیا این اطلاق حقیقیست یا مجازی باز اون یه بحث دیگریست. ممکنه بگیم ما در اصل لغت برای مایع سیال خاصی که از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده و سابقا این را یک عنصر مستقلی میدونستن وضع شده، ولی از باب توسع که نوعی مجاز هست به هر مایعی اطلاق شده. ولی بعد از اون که ما معنای کلمه ای را در آیه دانستیم، اثبات این که آیا این به طور حقیقت است یا مجاز باز مهم نیست برای ما. ما میخوایم معنی آیه را بفهمیم. آیا این اطلاق حقیقی است یا مجازی بحث بکنیم. اگر مجازی است به چه علاقه است، قرینش چیه؟ اینا خب بحث های ادبی خاصی است، در جای خودش هم کم و بیش ارزش داره، ولی برای بعد از فهمیدن معنا برای تفسیر فایده نداره. بله اگر فهمیدن معنا در گروه این بحث ها بود در جایی بحث ها لازم، اما اگر معنا را ما دانستیم قرائن جوری بود که کاملا معنا را روشن میکرد، دیگه این بحث ها فایده نداره. حالا یا حقیقت یا مجاز به هر حال به این معنا بکار نداره. پس اطلاق ما بر مبدأ انسان که همون نطفه و منی باشه، این روشن و قابل جمع است و اشکالی به وجود نمیاد. البته از یک لحاظ دیگه میشه گفت منظور ما همون ما معروف است، همون معنایی که معنای اصلی کلمه هست و چه بسا معنای حقیقی کلمه باشه. و انسان که می‌فرماید از آب آفریده شده از اون باب است که و جعلنا من الماء كل شيء حي، چون به حال انسان موجود زنده است و هر موجود زنده ای قرآن مبدأ پیدایشش آب می‌دونه. از این جهت می‌تونیم بگیم که منظور و خلق من الماء هو الذي خلق من الماء بشرا، ما به همون معنای حقیقیش باشه. اینم وجهی گو این که شاید این وجه بعیدتر باشه از اون وجه اول، اون وجه اول اقرب باشه. به هر حال این ها که قابل جنگ، اونی که بیشتر منشأ توهم اختلاف هست، اختلافی است که بین تعبیرات تراب و پین و خمر مسنون و سلسال و این هاست. این مجموعه تعبیرات هم باز با هم قابل جمع. برای اینکه سلسال و تین و اینها بالاخره از خاک به وجود میاد، خاک از که با زمین شدن آب به صورت تین در میاد. وقتی که آبش کم میشه و خشکیده میشه به صورت سلسال در میاد، یا گلولای مثلا کنار جوب یا کنار دریا همه بهش اطلاق میشه. وقتی چسبنده باشه تین لازب بهش گفته میشه. بالاخره همه اینها از تراب است. تا خاک نباشه نه تینی به وجود میاد، نه همه ای، نه سلسالی. پس به لحاظ این که همه اینها تراب درش دخیله، قابل جمع است. تراب است که به اضافه آب میشه تین، در یه حال خشکیدگی میشه سلسال، در حالی که هنوز خشکیده نشده. همه اینها یاد نفسه قابل جمع است. فقط میمونه اختلافی که بین این دو دسته از آیات هست. یکی اون دسته آیاتی که روی ما تکیه میکنه، یا نطفه یا منیمه چیزهای دیگری، یکی اون دسته آیاتی که روی تراب و مشتقاتش، منظور مشتقات عینی نه مشتقات لفظی، از تین و سلسال و همه و اینها، اینا چگونه قابل جمع؟ اگر طوری بود که معنای خلق از تراب یا ارض حصر بود، این دو تعبیر با هم اختلاف داشت. یعنی وقتی می‌فرماید خلقکم من تراب، اگر معناش این بود که تنها چیزی که شما ازش آفریده شدید تراب بود ولا غیر، اونجایی که می‌فرماید شما از آب آفریده شدید یا از تین، منافات بیدو میده. یا همینطور در مورد ما، اگر معنای خلق من الماء بشرن، یعنی فقط و فقط آب منشأ پیدایش انسان است، اون وقت با خلقکم من تراب نمی‌سازد. ولی می‌دونیم که برای معرفی کردن منشأ پیدایش یک موجودی، گاهی مجموع اون عناصر را، عناصر تشکیل دهنده ماده و موجود را ذکر می‌کنند، گاهی به مناسبت‌هایی که بلاغت اقتضا می‌کنه بعضی از ابعادش را ذکر می‌کنند. و این کافی است برای اینکه مبدا پیدایش یک موجودی یکی از اون عناصر یا بخشی از اون مجموعه ذکر بشه. و این عرفیت داره. بنابراین جمع بین این دو دسته از آیات به این میشه که در یک دسته از آیات روی بخشی از این عناصر تشکیل دهنده تکیه شده که تراب باشه، روی بعضی دیگه، روی بخش به خصوص دیگری تکیه شده که ما باشه، در صورتی که ما منظور ما مطلق باشه، و روی بعضی، در بعضی از آیات روی مجموع تکیه شده که مخلوطی از ما و تراب باشه که میشه تین. و همه اینا صحیح هست و عرفیت هم داره، چیز خلاف محاورات عرفی نیست و مجاز هم به حساب نمیاد. به عبارت دیگه وقتی میفرماید خلق من الماء بشرا، معناش این نیست که اون منشئی که مدخول من هست تنها چیزی بوده که انسان ازش آفریده شده. این دلالت بر حصر نمی کنه. توهم این که مفهوم حصر اینجا در کار هست، این توهم بیجاست. و اگر فرض کنید یک ظهور ابتدایی ضعیفی هم داشته باشه این مفهوم، با توجه به موارد استعمال دیگه تعین پیدا میکنه که این مفهوم اراده نشده.
بله اون جاهایی که میفرماید از نطفه انسان خلق شده و اونجایی که میفرماید از تراب یا تین، یک راه جمع دیگری هم داره و اون این است که اشاره باشد به مراحل مختلف پیدایش انسان. انسان اولی فقط از تراب یا تین خلق شده، ولی انسان‌های بعدی در مراحل بعدی هستند که از نطفه خلق شده. وقتی میخواد مبدأ اولیه انسان را که جد اعلای همه انسان ها هست معرفی کنه، اونجا دیگه نمیشه گفت از نطفه آفریده شده. البته نمیشه گفت به حسب اون چه بعداً استظهار خواهیم کرد از آیات. اون از خاک خلق شد و به لحاظ این که او از خاک آفریده شده، میشه گفت همه انسان ها از خاک آفریده شده، چون همه بچه های او هستند. پس به لحاظ مبدأ بعید که جد اعلای همه انسان ها از او آفریده شده، میشه گفت از تراب است. به لحاظ مبدأ قریب همه انسان ها معدای دو فرد اولیه، میشه گفت از منی و نطفه هست. البته توهم شده در اینجا که آیاتی که می‌فرماید انسان‌ها